جلسه 91 خارج اصول فقه، شنبه 5 سه 1403.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند ارواح گذشتگان و گذشتگان در این حادثه اخیر، جناب رئیسی و تیم همراهشون، انشاءالله که ارواحشون شاد هست، خداوند شادتر کند. متوسل میشیم به سوره فاتحه و اخلاص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خب اگر مستحضر باشید، ما به اینجا رسیدیم که آقایان آمدند در این بحث صیغه تقسیم واجب رو اشاره کردن، مورد اشاره قرار دادن که الواجب و توسلی او تعبدی، و اینکه اگر شک کنیم باید حمله بر توسلی کرد یا تعبدی. بعدم آمدن رو توسلی و تعبدی ایستادن. تعبدی چیه؟ توسلی چیه؟ بعد شروع کردن تعریف برای تعبدی و توسلی. شما کفایه رو نگاه نکنید، بعضی کتاب‌های قبل از کفایه رو نگاه کنید، می‌بینید که چقدر بزرگان ما راجع به تعریف تعبدی و توسلی معطل شدن. شنیدنی هم هست بدانید که هر کدام یکی از ویژگی‌های تعبدی رو گرفته، همونو تعریف قرار داده. مثلا گفته تعبدی وکالت بردار نیست، نیابت بردار در زمان حیات نیست، ولی توسلی نیابت برداره. یکی دیگه گفته تعبدی با فعل غیر ساقط نمیشه. دیگری گفته با فعل غیر یعنی توسلی، اونیست که با فعل غیر ساقط میشه. سومی گفته تعبدی با حصه حرام حاصل نمیشه، ولی توسلی با حصه حرام هم حاصل میشه. چهارمی گفته تعبدی با اضطرار، الجا، مجبور کردن، اکراه ساقط نمیشه. یه نفر رو تهدید کنن نماز بخون، پاشه نماز بخونه، فایده‌ای نداره، ولی توسلی ساقط میشه. یکی گفته اون قصد قربت میخواد، اون قصد قربت نمیخواد. یعنی یک بحث مفصلی در ارتباط با تعبدی و توسلی در گرفته آقایان. چیزی که ما داریم در اینجا، البته من اصلش رو به نوعی ملهم شدم از کار آقای خویی و کار آقای صدر. قاعدتا آقای صدرم متأثر از فکر آقای خویی، اما اینجوری نیست. نمیخوام بگم حرفی که ما امروز داریم اونه، لذا نسبتم نمیدم، اما اصل الهامه چرا این رو باید رعایت انصاف بکنیم. ببینید، ما معتقدیم این که ما در اینجا، اینجا یعنی کجا؟ یعنی تو بحث صیغه امر دست بذاریم روی تعبدی و توسلی، بعد شروع کنیم تعریف تعبدی و توسلی رو مطرح کردن. بعدم که دیدید ما قبل از تعطیلی محضرتون میگفتیم، میگفتیم تعبدی و توسلی عنوان تعلیمی مال ماست، مال شارع مقدس که نیست. ولذا دعوا برای چی میکنید؟ خب ببینید چی مرادتونه، همونو بگید دیگه. از این جهت به نظر ما آقایون باید در طرح نزاع متمرکز بشیم رو چیزی که در فقه باهاش کار داریم. یه بار دیگه بگم، ما باید ببینیم آقا در فقه درگیر چه مسائلی هستیم، همونا رو اینجا محور بحث قرار بدیم. بعد میبینید که علمای ما بعضی از محورها اصلا تو کلامشون نیست، بعضی هاش هست، بعضی هاش هم علا ماه و حقه مطرح نشده. مثلا ببینید، شما در فقه با یه بحثی مواجه هستید که آیا فلان واجب با فعل غیر ساقط میشه یا باید خود شخص متصدی بشه. این چرا سوال پیش میاد آقایان؟ برای اینکه میدانیم بعضی از واجبات با فعل غیر ساقط میشه. چقدر مثال زدیم تا حالا، شستن لباس، شستن فلان فلان فلان. بعضی کارا هست که با فعل غیر ساقط نمیشه. حالا یه نفر 1 میلیارد بده بگه به جای من شما نماز بخون، فایده نداره. اما بعضی فعلا شک میکنیم آیا با فعل غیر ساقط میشه یا نمیشه. اصلا کلمه توسلی، موسلی، تعبدی، مبب، اینا نیارید، اینا نمیخواد بیارید از عناوینی که خودمون ساختیم، بلکه از همین شکل نزاع، آیا با فعل غیر ساقط میشه یا با فعل غیر ساقط نمیشه. حالا یه نفر مثلا سلام کرد به ما، دیگری جواب داد، آیا کفایت میکنه؟ اگر واقعا تحیت بخواد، خب این جواب داد دیگه، نگذاش من جواب بدم، منی که مورد مثلا سلام بودم. اگر نه، بگیم با فعل غیر ساقط نمیشه، به شما تحیت گفته، شما باید جواب بدید. خب قهرن با فعل غیر ساقط نمیشه. حالا اگر شک کردیم آقایون، اگر شک کردیم، اگر یه نفر از ناحیه یه نفر خمس و زکاتشو داد، عجیبه بعضی از این بچه های حالا نسل جوان میگه آقا پدر من اهل حساب و کتاب نیست، قبول من خمسشو بدم. چی میگید علمای معاصر؟ خب این نمیتونیم بگیم بله اشکال نداره، ممکنه بگیم خب قصد قربت میخواد، واجب عبادیه، اینجور گفتن دیگه، اینجور گفتن دیگه. ولی مثل آقای خویی در یه جایی دارند که فعلن عبادیون یسخطو به فعل الغیر. حال جالب، اینو شنیده بودی تا حالا؟ فعل عبادیه ولی با فعل غیر ساقط میشه. میدونی که در طول تاریخ هم حکومت ها مخصوصا حکومت های سنی زکاتو میگرفتن. خب اگر عبادیه زکات دادنیه نه گرفتنی، ولی زکاتو میگرفتن، میرفتن سراغ مزرعه، سر مزرعه زکاتو میگرفتن، کشاورزان خوشحال، حالا بعضن که بالاخره مالشون پاک شد. یعنی اگرم نمیدادن با حکومت طرف بودن، میگرفتن. ببینید اگر حالا من هی مثال نزنم، بذارید میخوام یه مقدارم جبران تعطیلی ها بشه به نحوی، یه بحث واقعا باید این باشه. متاسفانه این مسئله آقایان تا اینجایی که من خبر دارم که جاشم میدونی که در اصوله که این نوع واجبات چجوری، اصل اولی چیه ما نمیبینیم. در ادامه همین مسئله بحث نیابت بردار بودن و نیابت بردار نبودنه، یا بگیم لزوم نیابت و عدم لزوم نیابت. نمیدونم چقدر مسلطید، انشالله هستید، از فضلایی. در باب حج میدونید که وقتی انسانی به جایی میرسه که دیگه عاجز میشه، ولی پول و اینا داره ها، راه بازه، پولم داره، ولی نمیتونه بره، استطاعت بدنی نداره، دیدید دیگه، بعضی ها میگن باید نائب بگیره علیه النیابه، بعضی ها میگن نمیخواد نیابت بگیره. حج واجبیست که امتثالش با فعل خوده. بله حالا اگر زمان حیاتش نره، تخلف کنه، غذا بشه، مثلا بعد از مرگش براش برن، خب اون نمازم همینجوریه، روزم همینجوریه. اما در زمان حیات پیر مرد و پیر زن، یعنی عاجز، حالا ممکنه پیرم نباشه، میدونی که محل بحثه. ببینید ما میخوایم اینو بگیم، بعضی از آقایان که دیر اومدن، بگیم ای کاش چند تا نزاع اینجا درست میشد. من الان برگر رو نگاه کنید تا 7 شماره زدم و بگم به شما ها، اینا چیزی نبوده که من تو کتابخونه هی مثلا چیز کنم، اینا چیزایی بوده که در فقه درگیر شدیم، درگیر بودیم، من اینجا آوردم. حالا تازه من 7 تاشو آوردم، اگه برگر رو داشته باشید 277 برگه امروز فکر کنم، تازه من 7 تاشو آوردم، ممکنه شما اضافه کنید. خب این یه مسئله. پس ببینید بعضی آقایون دیر اومدن، امروز از اون روزایی بود که اگه از همون اول آدم دیر بیاد دیگه نمیتونه مطلب رو جمع کنه. ببینید ما میخوایم بگیم طرح نزاع به شکلی که در کفای آمده و در کتابهای دیگه آمده باید عوض بشه. عرض کردم اصل این مطلبم الهامش از مرحوم آقای خوییه، ولی شکل مسئلهش از خود ماست. حالا شما مباحثه کنید، مطالعه کنید، انشاءالله حل بشه. اگر برگر رو دارید شماره 2 رو نگاه کنید، نوشتیم اذا شک فی سقوط الواجب و ترتب الاثر بالحس غیر الاختیاری من فعل المکلف نفسه و عدمه. ببینید آقایان این باز خودش یه مسئله است. به جای طرح تعبدی و توسلی ما میخوایم بگیم این مسئله خوب بود مطرح میشد به این شکل. ببینید چون ما بعضی از واجبات داریم با حسه غیر اختیاری ساقط نمیشه. یه مثال بزنید. یه واجبی که با حسه غیر اختیاری ساقط نشه. خب خیلی چیزاست، مثل طلاق، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. اما بعضی از واجبات ممکنه با حسه غیر اختیاری هم ساقط بشه. خیلی از واجبات، همین مثال شستن لباس چیه که هی میگیم غیر اختیاری هم باشه. خب حالا اگر یه جا شک کنیم که این واجب باید از رو اختیار باشه یا غیر اختیار، اگر بخوام براتون مثال بزنم، یه سری واجبات داریم که شبهه قصدی بودنش، البته این در یه شماره دیگه هم تکرار شده، ولی خب مثال تکرار میشه و الان مطلب جداست. مثلا ببینید، اهانت کردن یا احترام کردن، اگر یه جا اهانت حرام باشه اکرام واجب باشه، آیا با حسه غیر اختیاری ساقط میشه؟ اگر بگیم الاهانت و اهانتون، چه اختیاری چه غیر اختیاری، میگن قصد قهریه. خب اگر گفتیم شک کنیم، حالا من اینو توی که از شماره‌های بعد در قالب دیگه مثالشو زدم، بذارید اونجا معطل میشه. خب پس ببینید، چون ما در شریعت مطهر واجباتی داریم که یسقط ولو اتی بهی من غیر اختیارن، و واجباتی داریم که لا تسقط لو اتی بها غیر اختیارین، و بعضی ها شک میکنیم. اگر شک کردیم اصل چیه؟ ببینید ما دنبال اصل باید باشیم. حالا من از شما سوال میکنم، این بحث کجا به شکل مدون اومده؟ بهتون بگم، اگر سرچ کنید به طور کارتون خواب پیدا میکنید، ولی یه ردیف بودجه به قول دولتی ها نداره. انشاءالله شما که میشید از اصولین آینده، فقهای آینده، باید برای اینا ردیف بودجه درست کنید. خب اگه برگر دارید، سه، اذا شک فی سقوط الواجب بالحسه المحرمه من مصادیق الواجب، اگر شک کنیم، باز اینجا همون بساط رو پهن کنید. بعضی واجبات داریم که با حسه محرم قابل جمع نیست. مثلا شما میتونید عبادت رو در قالب محرم انجام بدید، چی جواب میدید آقایان؟ واجبی رو در قالب فعل حرام، میگن عبادت لا یعطا بها در قالب معصیت. البته نگید اگه تزاهم شد چی؟ باب تزاهم حسابش جداست. مثال میزدن صلات در دار قصبی، در صورتی که هیچ راهی غیر از همین بودن در دار قصبی نداره. بله؟ اما اگر نفرض کنید مندوهه باشه، بعضی از واجبات با حسه حرام هم حاصل میشه. باز مثال بزنیم، مثل کسی که آبی رو غصب کنه باهاش لباس بشوره، ولی اگر آب رو غصب کنه باهاش وضو بگیره، چقدر فرق داره؟ حالا اگر یه واجبی رو شک کنیم، چهار، اگر برگر رو دارید، اذا شک فی اعتبار قصد القربه و عدمه. این یکی آقا چیزی بود که آقایون هم دارن، نگید اینو آقایون دارن چرا شما آوردی، من میخوام هرچی که باید مطرح بشه. ببینید علمای ما خوب بود این که واجبات بعضش قصد قربت میخواد بعضش نمیخواد، اینم به عنوان یه مسئله بیارن. یعنی بگن ما واجباتی داریم که قصد قربت میخواد، واجباتی داریم که متوقف بر قصد قربت نیست. اگر شک کنیم چی؟ اگر شک کنیم چی؟ آیا اصل بر اعتبار قصد قربته یا عدم؟ بازم دقت کنید، من کلمه تعبدی توسلی رو نمیارم که بعد تو معناش دعوا بشه، ولو مشهور همینو میگفتن. وقتی میگفتن تعبدی یعنی قصد قربت میخواد، توسلی یعنی قصد قربت نمیخواد. خب پنجو نگاه کنید، هی داره کار سخت‌تر میشه دیگه. شک پنجو براتون میخونم. فی ترتب اثر علی وقوع الفعل مطلقا او علی وقوعه علی وجه خاص، فما اقتضاء الاصل فی ذلک بعد ما لم تکن دلالت من الدلیل علی شیء من الترتب و عدمه. من اگر ترجمه کنم میترسم جسارت باشه، ولی خب باید ربط مطلب برقرار بشه. شما بذارید به حساب اونایی که بعداً میخوان صدا رو گوش کنن. آقا ما واجباتی داریم که باید به وجه خاص انجام بشه، واجباتی داریم که کیفت تفق. یه مثالی از مرحوم امام خمینی داشتیم قبل از تعطیلی. چی بود آقایون؟ میگو مثل انقاض غریق، مثل ستر عورت. آقا ستر عورت بشه به هر وسیله‌ای. من اضافه کردم رعایت حجاب. حالا اگر خانم رعایت حجاب بکنه به هر شکل، خانم خابیده مثلا موهاش پیداست، یه خانمی داره رد میشه یه چیز میداده رو صورت این خانم، این دیگه رعایت حجاب شد دیگه، حداقل الان رعایت حجاب شد دیگه، نامحرم او رو نمیبینه. کیفت تفق. اما واجباتی داریم که نه، باید علاوه چن خاص. حالا علاوه چن خاصشو مباشر باشه، قصد قربت باشه. من آقا این الان که فکر میکنم حواستون هست، میگم این شماره پنج رو خوب خط بزنیم، چون این شماره پنج تو شماره های بعدی خرد شده. توجه میکنید؟ نگید پس چرا شما، من نوشتم اول، بعد هی رفتم جلو صورت های مختلف دیگه بر نگشتم نگاه کنم. لذا این شماره پنج رو خط بزنید، ما رو برگه کانال اصلاح میکنیم. یعنی نه که مطلب درست نباشه ها، مطلب درسته، اما این توش رقم های بعدی خرد شده، پس خطش میزنیم. آقا خب شماره شش چیه؟ اذا شک بین وقوع الفعل ان عمدن او خطئن فی ذلک قال بعضهم ضرورت کون الاصل ضمانت الجنایه حتی یعلم عنوان الخطا. اوه که چه بحثیست آقایون، چقدر بحث مهمیه. شما درگیر کارهای قضایی نیستید و کارهای جزایی قضایی، اگر بودید، حالا دوستانی که دارن صدای منو گوش میکنن بعضن از قضاتن، از محاکمن، میدونن که این بحث چقدر بحث مهمیه. ببینید بعضی وقتا هست که عملی که واقع شده همه شواهد و قرائن شهادت میده که این عمدن واقع شده. بعضی وقتا همه قرائن و شواهد نشان میده که خطأً واقع شده. حالا اگر یه جا شک کردین، آیا این شخص رو عمدن کشته یا خطأً کشته؟ عمدن کشته یا خطأً کشته؟ الان در همین قوم یه پرونده‌ای هست، همین الان تو جریانه پرونده. هم خب میدونید در دادگاه‌های ما وقتی به جریان میفته یه 10 سال طول میکشه تا بره بیرون. گوش میکنید، یه بحثیست که طرف رو کشته، منتها خب تو پرونده قاتل اینه که این مبتلا بوده به کشیدن مواد و به اصطلاح پرونده یه نوع جنون و یه نوع حواس پرتی و اینها. آقا 5-6 نفر اینجوری شهادت دادن، شاید هم بیشتر. برعکسش بعضیا میگن نه اون زمان قتل عاقل بوده. بعد شواهدی هم میارن. حالا ببینید اگر ما واقعا شک کنیم، چون صحنه برامون دقیقا مجسم نیست، آیا قبل از این جنایت مثلا مواد کشیده بوده، مصلوب القصد بوده، مصلوب الاراده بوده، اصلا نمیفهمیده داره چیکار میکنه یا نبوده؟ حالا جالب اینه که ببینید بعضی وقتا شبهه مصداقیه داریم، بعضی وقتا شبهه مفهومیه داریم، حکمیه داریم. یه قتلی بود که یه نفر بچه‌ای رو داخل ماشین دزدیده بود، پارسال بود، پلارسال بود، این پروندهش مطرح بود که بعد این میره بچه رو ماشین رو میذاره مثلا کنار خیابون، حالا یا چیزی از ماشین بر میداره، چه کار میکنه، چه غلطی میکنه، منتها بچه داخل ماشین بوده، شیشه هم بالا بوده، تابستون هم بود، یادتون باشه خرداد اینا بود، همین ایام بود، منتها اون موقع زمستون نبود خردادش، امسال یه وضعیت خاصیه در خرداد اردیبهشت. به هر صورت این بحث بود که اینجا عنوان مثلا خطا صادقه یا شبه خطا، خطا که میگن شبه خطا رو هم میگیره، یا عنوان عمده. خب شما وقتی بچه رو تابستون تو ماشین میذاری، شیشه رو میکشی بالا و ماشین رو رها میکنی میری، خب این بچه 1-2 ساعت گریه میکنه، تشنه میشه، از تشنگی میمیره، این عمده. آقا یه بحثی بود گاهی بین قضات رد و بدل میشد. ببینید اینجا واقع معلومه، مثل پرونده قوم نیست، اما با همه اینها ممکنه اختلاف تفسیر تو عمد و خطا باشه. آیا اصلی داریم در این رابطه یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر جواب من و شما رو دادن. ایشون فرموده است اصل ضمانت جنایت حتی یعلم عنوان الخطا. البته ایشون یه جای دیگه من تو ذهنم هست داره که اگر شک کنیم طرف ان عقلن و تصورن و ارادتن بوده، البته ببخشید اراده رو عقل رو نمیگه، عقل رو میگه، اراده رو نمیگه، اگر شک کنیم عاقل بوده یا نه نمیتونیم حمله بر عقل بکنیم، ولی این ربطی به اونجا نداره. فرض کنید عقلش مسجله، نمیدونیم خطاست یا عمد، خب این باید بحث بشه. خب 6 رو نگاه میکنید، 7 رو، بله، فی ظهور الافعال فی قصد فاعلی ها و عدمه. این چی میخواد بگه؟ آیا افعال ظهور داره در این که فاعلش قصد میخواد یا نه؟ میدونید من اینو از کجا آوردم؟ اینو از یه عبارتی در مکاسب دیدم. مرحوم شیخ به یه مناسبتی که میتونید نگاه کنید، آدرس دادم پیدا کنید، ایشون ذیل قول امام علیه السلام ولا تزیعن علیه شیئن تشینه به و تحدم مروعته، معنا کنید پخش نکند علیه مؤمنی چیزی را که یا پخش نکن ولا تزیعن، خطاب دیگه مخاطبه، پخش نکن چیزی که خار کنی او را و نابود کنی پرستیج. حالا امروزه میگن مروت، مروت رو معنا میکنن مردانگی، ولی در اینجا معنای همون اعتبار، حیثیت، حیثیت او رو. ببینید اینجا بحث شده که آیا این نهی اختصاص داره به صورت قصد یا اختصاص نداره. علما چقدر اتفاق میفته در خارج، یه نفر به یه نفر یه حرفی میزنه، طرف ناراحت میشه، میگه شما به من جسارت کردی، میگه به جدت قسم من قصد نداشتم، اصلا حواسم نبود. بله، حواسم نبود. مثلا فرض کنید پشت به یه نفر وایستاده، استادشه، معلمشه، عالمه، پشت به یه نفر وایستاده، مثلا بهش میگن آقا این درست نیست، نگاه میکنه میگه ببخشید من اصلا حواسم نبود. ببینید آیا عناوینی مثل شین یا حدم مروت چقدر بحث مهمیه؟ اینا از عناوینی است که قصد میخواد یا نه. ما نمیخوایم بگیم میخواد یا نه، اگر شک کنیم بحث ما صورت چیه؟ صورت شکه. که آیا اگر شک کنیم اصل اولی چیه؟ البته ما یه مقدارم از صیغه و میغه و همین صیغه واجب هم فاصله گرفتیم. میدونید که بازم بگم بعضی آقایان دیر اومدن، ما داریم مواردی که در فقه جای بحث داره و مناسب با بحث ماست، به جای چسبیدن به تعبدی و توسلی، بله، میگیم اونو بیارید. ما نمیگیم اونو نیارید، البته کلمه تعبدی توسل رو نیارید، کلمه قصد قربت میخواد یا نمیخواد رو بیارید. اما اینام هست. یه مثالی که یادمه، روز یک شنبه بود هفته گذشته، قبل از تعطیلی بود زدیم، بله یک شنبه بود، یادتون میاد تو بحث افتراق از مجلس خیار، مگه رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرمودن البیان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع؟ خب آقایون ما یه افتراقی داریم که حتما باهاش خیار مجلس ساقط میشه، اونم افتراق اختیاری از روی اراده. مثل شما که میرید میوه میخرید، اون روز مثال زدم، پلاستیک میوه رو بر میدارید، از میوه فروشی میاد بیرون، میاد بیرون، میاد به طرف ماشینتون، تمام شد، دیگه نمیتونید برگردید آقا من پشیمان شدم. ولی همش که اینطور نیست، ممکنه کسی بدون اختیار بیاد بیرون، البته با پای خودش میاد بیرونا، ولی مثلا یه نفر شاگردی چیز اومد مشغول حرفش کرد، این اصلا نفهمید داره از مغازه میاد بیرون، حواسش نیست اصلا، داره با شاگردش حرف میزنه، همچنان داره قدم میزنه، یه دفعه فهمید اومد بیرون. بعضی وقتا هم که اصلا هولش میدن، آقایان تو طواف میگن، طواف واجب، که حواستون باشه هولتون ندن، پناه بر خدا. بعضی وقتا آقایان اینقدر فشار جمعیته که اصلا آدم دیگه بی اختیار میره. حالا آقایون که گیر میدن به این بی اختیاری، بلد باشید باید همونجا قطع کنه، مثلا یه کمی یه جای بیاد عقب، دوباره اون تکه رو بره، و الا اگر بخواد ادامه بده کارش مثلا خراب میشه، یا مثلا بدون قصد بچرخه، بدون قصد ادامه بده، این دور رو حساب نکنه. تا اونجایش که هولش نداده بودن تو نیت بعد نیت نکنه، از اونجایی که هولش دادن نیت کنه و ادامه بده. حج است آقا، خیلی عجیب و غریب مسائلش. به هر صورت اگر چی داشتم میگفتم، اگر قصد اینجوریه، حالا جالب این آقایون، معجزه خداوند اینجا ظاهر میشه که تو بحث خیار مجلس هر ستاش نظر داره، یعنی نظری داره که میگه حتما باید افتراق با توجه باشه، نظری که میگه افتراق باید با اراده باشه ولو بی توجه، ولی با اراده باشه، نظری که میگه حتی بکشنش بیرون مثلا، گفته خیلی سخته این نظر ازش دفاع کنی، ولی بالاخره گفته شده. ببینید، میدونید چی میخوام بگم؟ بس اینه که ظاهر افعال چیه. شما به عنوان علمای ادب، که اینا بیشتر بحث ادبیه، ولو در اصولم مهمه، در فقه هم که دیگه داریم فقه رو میگیم، وقتی میگن مثلا افترقا، شما چی میفهمید؟ از افعال، از اسناد افعال به انسانها اختیار میفهمید یا غیر اختیار یا اعم؟ این همه افعال اسناد داده شده به مکلفین، ظهور در اختیار داره، مباشرت داره، قصد قربت داره، همینطور برید بالا یا نه؟ ببینید آقایان، ما میدونید عرضمون چیه؟ ما عرضمون اینه که علمای بزرگ، آقای کفایه و قبلی ها و بعدی ها، ای که مطرح کردید الواجب و قسمان، تعبدیون و توسلیون و اصل اولی در واجبات چیه؟ دمکم گرم، اشکال نداره، بفرمایید. ولی برید تو فقه ببینید درگیر چه تعیناتی هستید، اونا رو بیارید تو اصول. اگر شیخ اعظم، اگر آخون اینا رو آورده بودن تو کفایه و رسائل، به نظر شما ما الان دستمون خالی بود؟ پر بود، چون همه آقایون بحث میکردن، ولی خب بحث نکردن، اشکال نداره، گذشته ها نکردن، آینده ها بحث کنن. منطقه نکته ای که هست همینه که آقا رو تعبدی و توسل رو این کلمه خیلی معطل نشه، این کلمه رو شما میارید خودتون، بعدم روش گفتم براتون بارها، گاهی تو این پایان نامه ها که حالا به نحوی من درگیر میشم، مثلا نوشته بیان نمیدونم آرای فقها در مسئله بیع عزمانی مثلا، آقا میاد تو بحث مفهوم شناسی یک بیان، امید چی گفته، دیگری چی گفته، ده خدا چی گفته، خب پسر خوب این خودت این کلمه رو آوردی، ولی این که گفتن نداره. میدونم آرا، خب حالا اگر به جای آرا انذار بود، میرفتی انذار رو معنا میکردی دیگه، بیان انذار فقها. ببینید اینا نکاتیست که انسان تو پژوهش باید حواسش باشه، عناوین مندرآوردی برای بله آدم بالاخره پایان‌نامه خود عنوان باید بزنه دیگه، نمیتونه خود نزنه، نقطه چین که نمیتونه بذاره. بله مثلا بیع عزمانی رو باید توضیح بده که منظورم از بیع عزمانی چیه، مقابل چیه، چیه میخواد خارج کنه، اینو بلد باشید. پس لذا معطل شدن به نظر ما اینجور جاها از جاهاییست که باید گذر کرد. خب آقایون، ما در بحث امروز یه مطلب بیشتر نگفتیم، اگه دقت کرد، البته خیلی مطلب بود، ولی یه مطلب بود، چجور باید نزاع اینجا مطرح میشد، اولویت چی بود و چی واقع شده. البته لهم المنت علینا. و خدای نکرده اگر ما نقدی میکنیم، معناش این نباشه که نسبت به کار بزرگان غیر معتنی هستیم، منتقدیم. نه، اونا زحمات کشیدن، بخش عظیمیش هم گشتن برای من و شما. من و شما همه 1% چه کار میکنیم، بقیهش میره برای نسل بعد. الحمدلله رب العالمین.